نکنه که یه شرکت خصوصی بتونه مثلا فضاپیما مثلا ببره به فضا، شاید مثلا اجازهش رو ندن یا حتما باید طی همکاری با دولت و نهادهای دولتی این کار حتما انجام بشه. این توی ایالات متحده آمریکا به چه شیوه انجام میشه؟
بله، از حضورتون میرسد که خب ببینید یه اصل بنیادینی در امریکا وجود داره که من فکر میکنم دیگه همه ما با این اصل آشناییم و اون اصل آزادی فعالیت اقتصادی در ایالات متحده. حالا اینم باز برآمده از تفکر فلسفی و فکری حاکم بر این کشور هست که طبیعتاً آزادی رو در همه ابعاد مقدم بر بقیه جهات و ابعاد میدونه.
درست.
از این جهت خب بنگاه‌های اقتصادی هم محدودیت خاصی از جهت فعالیت کردن در حوزه‌های علمی و فناورانه ندارن. البته این به مفهوم این نیست که مثلا اونجا محدودیت های دولتی وجود نداره یا بنگاه میتونه تو هر حوزه کار بکنه، نه، طبیعتاً به لحاظ امنیتی محدودیت های شناخته شده ای دارن.
قطعاً بله.
به لحاظ حتی جالبه به شما عرض بکنم مثلا خیلی از بنگاه هایی که توی صنایع دارویی یا پزشکی و سلامت دارن در امریکا کار میکنن، اینها خب خیلی مایلن که تو حوزه های وارد بشن، شبیه مثلا بحث شبیه سازی انسان، کلونینگ.
درسته.
یا کار روی سلول های بنیادی و اینها، که این موضوعات به دلیل اینکه تعارض پیدا میکنه با ارزش های اخلاقی و مذهبی حاکم بر جامعه آمریکا، دولت آمریکا جلوی این تحقیقات رو میگیره.
خطوط قرمز.
بنابراین این سوال حضرت علی اگر مفهومش اینه که مثلا شرکت ها در آمریکا آزادی دارن که تو هر حوزه‌ای خواستن ورود پیدا بکنن یا در هر حوزه‌ای که خواستن تحقیقات انجام بدن، نه، اینطور نیست. بالاخره هر بنگاهی ذیل یک سری سیاست‌ها و محدودیت‌هایی داره کار می‌کنه. منتها نکته مهمش اینه که چون فضای حاکم بر اقتصاد فضای رقابت هست، طبیعتاً بنگاه‌ها به سمت نوآوری رو میارن و وقتی به سمت نوآوری اومدن، پای علم و فناوری هم باز میشه و مجبور میشن که در حوزه علم و فناوری هم ورود پیدا کنن، سرمایه گذاری بکنن. در واقع مهمترین پیشران بنگاه‌های آمریکایی برای اینکه به سمت علم و فناوری بیان، نوآوری و رقابته. و تو این حوزه هم خب هزینه بالایی میکنن، اشاره کردم بیش از شاید مثلا 50-60% از هزینه های تحقیقاتی رو در امریکا بنگاه های بخش خصوصی میپردازن. این خیلی عدد بالایی است. یعنی اگر همین رو من بخوام مقایسه بکنم، همین یه عدد رو با وضعیت موجود در جامعه خودمون، من فکر میکنم ما مثلا زیر 3%، 4% از هزینه های تحقیقاتیمون رو در مجموع بنگاه های بخش خصوصی دارن میپردازن. ولی من میگم که بالای 50%ش رو داره الان امریکا شرکت های بخش خصوصی میپردازن. عرض میکنم اینم براشون توجیه داره و توجیهش هم همینه که در واقع خودشون رو تو لبه رقابت نگه داره. یه چیز جالبی که فقط اینجا باز اشاره بهش، نکته جالبی شاید برای شنوندگان ما هم جالب توجه باشه، اینه که سرمایه گذاری بنگاه های آمریکایی فقط هم در توسعه محصولات و تحقیقات کاربردی نیست. جالبه به شما بگم که بنگاه های آمریکایی در تحقیقات پایه هم خیلی سرمایه گذاری های عجیب و وحشتناکی میکنن. و مثلا میگم شما یه بنگاهی مثل گوگل رو اگر مطالعه بکنی، در زمینه حالا حوزه های کاری خودش یکی از 10 بنگاه 10 مؤسسه اول دنیا در تولید مقاله علمی.
بله.
یعنی کنار دانشگاه های برتر در آمریکا و دنیا شما اسم گوگل رو هم میبینید. تعداد زیادی مقاله در ژورنال های مختلف علمی توسط افرادی چاپ میشه که اینها هویت و وابستگی سازمانیشون به خود گوگله و نه به دانشگاه خاصی.
درسته.
این در واقع داره نشون میده که شرکت های بزرگ آمریکایی که حالا البته بعضن ممکنه ماهیت مولتی نشنال یا چند ملیتی هم پیدا کرده باشن، اینها تمرکز دارن روی بحث سرمایه‌گذاری روی تحقیقات پایه و این هم باز به جهت اینه که بتونن جایگاه خودشون رو در باشگاه دانشمندان و فناوران حفظ و محکم بکنن، تحکیم بکنن و بتونن از منافع عضویت در این باشگاه برای جلب و جذب دانش به درون سازمان‌های خودشون استفاده بکنن.
درسته، بسیار عالی. یه دو تا پیشران ذکر کردید، یکی امنیت ملی بود و یکی هم حالا لینک شدن اینها به خلق ثروت و اقتصاد برای پیشرفت علم و فناوری بود. بحث امنیت ملی رو کمی بهش پرداختیم، حالا یه مقدار این مسئله رو خواهشان بشکافید که چجوری هستش که این پیشران مزیت‌های اقتصادی و تولید ثروت میتونه توی پیشرفت علم و فناوری تو آمریکا مثمر ثمر باشه؟
ببینید، اول این نکته رو خودمون باشه که این یه واقعیته، یعنی به هر حال امریکا به عنوان یک کشوری که حالا یا در جایگاه اول یا در جایگاه دوم بعد از چین، چون در این زمینه یه مقدار الان فاصله شون با هم دیگه کمتر شده، بالاترین تولید ناخالص ملی رو امریکا داره.
درست.
در این تولید ناخالص ملی بخش بزرگیش، بخش قابل توجهیش معطوف به تولید محصولات و خدماتی میشه که ما اصطلاحا میتونیم در فارسی بگیم اینا محصولات خدمات دانش بنیان هستن.
بله.
این که چطور این خدمات و محصولات دانش بنیان تولید میشن، عرض کردم بیشتر برمیگرده به محیط کلان اقتصادی حاکم بر ایالات متحده که یک محیط رقابتی است. چون در فضاهای غیر رقابتی عموما انگیزه ها برای فعالیت های توسعه علم و تولید فناوری خیلی خیلی محدود هست. عنایت بفرمایید، بالاخره من به عنوان یه بنگاه اقتصادی اگه بیام یک سرمایه گذاری بکنم یک شاخه از علم و بعد نتیجه اون حاصل کار من رو همه بتونن ببرن و همه ازش استفاده بکنن، خب نتیجهش این میشه که انگیزه من به عنوان یه بنگاه برای سرمایه گذاری در علم کم میشه.
قطعا.
در امریکا نظامات رو اینطوری طراحی کردن که هر کسی که در زمینه توسعه علمی و توسعه فناوری کار میکنه بتونه اون منافع و مزایای سرمایه‌گذاری خودش رو ببره. همین تکیه و تأکیدی که روی بحث ثبت پتنت و حفظ حقوق مالکیت فکری برای مخترعان و نوآوران عرض کردن، خود همین یک مسئله بسیار مهمه. شما میدونید ما هنوز تو کشور خودمون به عنوان مثال هنوز نتونستیم این مسئله رو حل بکنیم و مخترعین اگر چنانچه یه کسی بیاد مثلا اختراع اونها رو ورداره ببره خدای نخواسته بدوزه و باهاش کاسبی راه بیاندازه، اثبات این که بتونه اون طرفی که واقعا مخترع بوده حق خودش رو استیفا بکنه کار بسیار بسیار سختی هنوز تو جامعه ما. خب این نتیجتا منجر میشه به این که مخترعین و فناوران برن به سمت امریکا. بزرگترین بازار فناوری دنیا الان تو امریکا شکل گرفته. در واقع هم عرضه کنندگان اولاً مقیدن که خودشون رو در بازار آمریکا عرضه بکنن و طبیعتاً اونور هم شرکت‌های بزرگ میان بهترین فناوری‌ها رو جذب می‌کنن، اونها رو تجاری می‌کنن و فوراً در مسیر خلق ثروت قرارش میدن.
دقیقاً.
و نتیجه‌اش هم این میشه که خب در واقع حجم بزرگی از اقتصاد امریکا حول محور تکنولوژی هایی شکل میگیره که اینها خیلی مزیت آفرینن، ارزش افزوده بسیار بالایی تولید میکنن و میتونن در واقع منجر بشن به ایجاد ثروت در جامعه امریکا.
خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید.
علم نافع، نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه‌های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجوی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با موضوع وضعیت علم در ایالات متحده آمریکا در خدمت جناب دکتر هادی نیلفروشان هستیم. جناب دکتر، حالا برای جمع‌بندی بحث بهتر به این بپردازیم که پیشرفت‌های علمی ایالات متحده به صورت کلی و جمع‌بندی که بخوایم از این بحث بکنیم چگونه محقق شده و یه جمع‌بندی کلی هم از بحث امروز داشته باشیم.
ببینید، ما برای در واقع پاسخ به این سوال حضرت عالی، من میخوام تاکید بکنم روی اهمیت مسئله سیاست‌گذاری علم، سیاست‌گذاری فناوری و سیاست‌گذاری نوآوری. ما واقعیتش اینه که شاید به تعبیری بتونم اینجور بگم، در کشورمون اهمیت دانش سیاست‌گذاری رو به خوبی درک نکردیم. سیاست‌گذاری دانش ریل‌گذاری است، دانش و مهارت ریل‌گذاری برای حرکت یک کشور در یه حوزه به خصوصه.
بله.
من شاید بتونم بگم یکی از وجوه ممتاز و برجسته نظام حکمرانی در ایالات متحده اینه که مسئله سیاست‌گذاری رو به شکل کاملا جدی و تخصصی دنبال کردن. در حال مواد خام توسعه و پیشرفت علم و فناوری در کشورهای مختلف همچنان وجود داره، از جمله در کشور خود ما، یعنی اون استعدادهای علمی، اون نبوغ، اون علاقمندی، اون اهتمام به مسئله علم و فناوری انصافا در جاهای دیگه هم وجود داره. اما چرا واقعیتش در امریکا اینقدر این تحولات سریع و شتابان شکل میگیرن؟ به نظر من برمیگرده به اینکه سیاست گذاری و اولویت گذاری های جدی و دقیقی در این حوزه ها انجام شده.
دوست.
شما اگر عرصه رقابت بین‌المللی توسعه علم و فناوری رو ببینید، مثلا الان چین هم در این حوزه خیلی جدی وارد شده و خیلی اتفاقات مهمی هم داره در داخل چین میافته، علارغم این که چین به لحاظ ساختار اقتصادی، به لحاظ مدل در واقع بنگاهداری و تفکرات اقتصادی با مثلا یه جایی مثل امریکا خیلی فرق میکنه. اما چی درشون مشترکه؟ این که همه این هر دو کشور مسئله سیاست‌گذاری علم و فناوری رو جدی گرفتن، یعنی در امان خدا مسئله رها نشده و به دست افراد غیر متخصص هم سپرده نشده، توسط افرادی داره در واقع راهبری و هدایت میشه که اینها در واقع اهمیت مسئله علم و نحوه کار کردن علم رو و اینکه چطور میتونه منجر به خلق ثروت بشه درک کردن و درک میکنن. این شاید بشه گفت یکی از مهمترین وجوه تعیین کننده این ماجرا.
درسته. حالا کشورهای دیگه‌ای هستن که بتونیم بگیم که دارن رقابت میکنن با آمریکا تو این زمینه؟
بله، در حوزه‌های مختلف، در حوزه فناوری‌های نوظهور به خصوص، یعنی فناوری‌هایی که جدیداً دارن شکل می‌گیرن، مثلا هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و نظایر اونها، خب کشورهای دیگه مثل چین، مثل ژاپن، حتی کشورهای پیشران اروپایی مثل انگلستان و فرانسه و آلمان و اینها واقعا در یه سری حوزه‌های خیلی جدی دارن میان جلو و عرصه رقابت رو برای امریکایی‌ها دارن تنگ می‌کنن. حتی در یک سری حوزه‌های کشورهای دیگری هم که قبلا در مدار نبودن، اونها هم وارد شدن و اونها هم دارن در واقع پیشرفت قابل توجه می‌کنن.
ولی الگوی پیشرفت همون هست، همون راهی هستش که فرمودید و آمریکا طی کرده دیگه، درسته؟
حالا من نمیخوام منحصر بکنم راه رو به یک راه و به یک مسیر.
بله.
اما عرض میکنم یک سری عناصر اصلی و محوری وجود داره که باید به اونها توجه کرد. به بحث اقتصاد علم و فناوری باید توجه کرد، باید به مسئله سیاست‌گذاری علم و فناوری توجه کرد، باید به مسئله نگهداشت و حفظ نیروی انسانی نخبه توجه کرد. این خیلی مسئله مهمیه در مسئله علم و فناوری.
درسته.
کشوری که فرض بفرمایید نرخ مهاجرت ازش بالا باشه و و عمدتاً هم جوانها مهاجرت بکنن یا نیروهای تحصیل کرده مهاجرت بکنن، خب اینا بعداً نمیتونن ادعاهای جدی هم تو حوزه علم و فناوری در درون کشور خودشون داشته باشن.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب دکتر هادی نیلفروشان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. متشکرم از شما.
خواهش میکنم قربان، انشالله که موفق و مؤید باشید.
ممنونم،
در کنار خودم.
بزرگوارید. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین
میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهاده،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضا،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص.
40 در
رادیو 40. رادیو 40 از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 MHz.
ایران صدا دات IR. رادیو
40.
یعنی تمام سال و همیشه بیقرارم برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه با شما همراه هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو رأس ساعت بشنوید و استفاده ببرید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. با ما همراه باشید تا ساعت 22:10 شب. دوستان خدمتون عرض کنم که در بخش دوم آقای وحید شاکری تهیه کننده، آقای صادق ستاری هماهنگی، آقای حمید رضا قمی صدا بردار و بنده هم تیمور کوشکی گوینده این بخش هستم. انشاءالله که همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. ضمن این که باز هم توصیه میکنیم انشاءالله رعایت شیوه نامه های بهداشتی رو در دستور کار داشته باشید، رعایت بکنید، چرا که با واکسینه کردن مردم شیوه نامه های بهداشتی از ما سلب نمیشه، بلکه باید رعایت بکنیم تا انشاءالله زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه.
19 مرداد 1399،
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
4 شهریور 1400،
یه چند ساعتی هستید که یه خبری منتشر شده، لازم
بی بی سی در خبر اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ظرف خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسنش، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم، گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار، تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
حال شهرم خوب نیست، من برای حفاظت از تو ماسک میزنم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. ما خوشحالیم که با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. فراموش نکنید شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما سنگ صبور برنامه های رسانه ملی است. میتونید نظرات پیشنهادات خودتون رو حتما با این عزیزان در میون بگذارید تا به اطلاع برنامه سازان این شبکه رادیویی برسه. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین حرکت